و بحث تکاثر رو مطرح کنه. بعد مثال زد به یک مسئله عجیبی، مسئله دنیا که مثل غیثن، مانند بارانی است که اعجب الکفار نباته. این باران وقتی که بر زمین میباره، کفار در اینجا یعنی کشاورز، از این جهت به کشاورزم میگم کفره، که اون ستره، چطور کشاورز دانه ها رو در دل زمین میپوشاند، از اون حیث اینا بهشون کافر گفته میشه، کفار گفته میشه.
بله فهمیده بودید که کفر معنی پوشاندنه.
بله.
و چون کشاورز دانه را در زمین میپوشانه و پنهان میکنه، از این جهت بهش کافر، یعنی اینجا معنی منفی
نداره. ببین غیث یعنی باران، بارانی که از روی استغاثه میاد، یعنی طرف میگه الان من نیاز دارم، بارانی که برای نیاز میاد. یه وقت باران میاد در فصلش نیست، یعنی کلی میوه ها رو از بین میبره، میگه نه، اون بارانی که غیثه، اعجب الکفار نباته، یعنی اون باران وقتی میباره، این نبات، این دانه ها به گونه ای از دل زمین بیرون میاد که کشاورزان رو به تعجب وامی داره. عجیبه که همین عرض شود که نبات بعد از مدتی یهیجو فتراه و مصفرن ثم یکون و حتامن، زرد میشه و خشک میشه و خاک میشه. چقدر سریع، یعنی انسان هر سال میتونه این حرکت رو
ببینه.
میگه مسئله انسان هم اینطوریه، نطفه است و قنداق است و کودک است و نوجوان است و جوان است و مسن است و پیر است و خاک.
بله این چرخه‌ایه که
این چرخه‌ایه که
میشه و ما هم می‌بینیم.
منتها مال ما چرخه‌مون مثلا فرض کن 50 سال 60 سال 70 ساله است. خیلی فیلم تندش همین گیاهیه که باران میباره، این دانه از دل خاک بیرون میاد، سبز، بعد گل میده، بعد از مدتی زرد میشه، بعد از مدتی خشک میشه و بعد خاک میشه. میگه این چرخه
که در سوره اعلام اشاره فرمودید.
بله اونجا هم بود.
بله
عجیبه که بعد همون دفعه آخرت عذابون شدید، ولی چه ربطی داشت؟ و مغفرت من الله و رضوان، میگه اصلا هدف از خلقت شما برای آخرته. آی انسان ها، چرخه حیات شما مثل همین گله، مثل همین گیاهه، سریع عمر شما تمام میشه، وارد آخرت میشید. در آخرت دو تا مسئله است، یک عذاب شدیده، دو مغفرت الهی است. حال ببین کدامش رو انتخاب میکنی. بعدم دوباره دنیا رو معرفی میکنه که و من حیات دنیا الا متاع الغرور، مگر متاع فریب.
جالب جا اینجاست که همین مطالب توی سوره مبارکه علام هم بود، سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقی.
بله بله اصلا پیام ها خیلی شبیه. بله. عبارت های مختلف رو داره بیان، حقیقت یکیه.
بله
بعد آیه بعد جواب این عزیز ماست، این که سوال خیلی خوبی مطرح کرد،
آیه 21
سوره حدید.
بله
سابقو الی مغفرت من ربکم، حالا که معلوم شد در آخرت عذاب شدید هست و مغفرت، پس شما در این دنیا سبقت بگیرید برای به دست آوردن مغفرت از ربتان. سابقو، سابقو معنی مشارکت میده، یعنی در این میدان مسابقه شما وارد این میدان مسابقه بشید، بشوید تا اینکه دنیا برای شما متاع قلیل نشود. خود دنیا به ما و دنیا از بین رفتنیه،
بله
فناپذیره، فنا را برای بقا استفاده کنید.
بله یعنی میدان بازی رو به میدان مسابقه تبدیل کنید.
اگه میدان بازیش میشه همون متاع قلیل و میشه مکان لهو و لعب.
بله
لذا فهمون سابقو الی مغفرت من ربکم، دیگه چی، برای چی سبقت بگیریم؟ و جنت ارزها که ارز السماء والارض، مسابقه بدید برای به دست آوردن بهشتی که وسعتش به اندازه وسعت آسمان ها، آسمان و زمینه، که اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، اون مغفرت و اون بهشت آماده شده برای کسانی که ایمان به خدا دارن و ایمان به انبیای الهی دارن. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. پس در یک کلام همون شخصی که خدمت از تعمیر رسید در نهج البلاغه هست تو کلمات قصار و شروع کرد دنیا رو مذمت کردن، از فهمود که چرا انقدر دنیا رو مذمت میکنی؟ دنیا خیلی جای خوبیه و شروع کرد دنیا رو تعریف کردن که اینجا مسجد اولیاء الله، اینجا محل سجده اولیاء الهی، اینجا متجر اولیاء الله، اینجا محبت ملائکت الله، اینجا ملائکت الهی هبوط کردن آمدن اینجا. یعنی اینجا سکوی پرشه. شما چرا این سکوی پر؟ تمام کسانی که به مقام قرب رسیدن از دنیا استفاده کردن. نزده یه تعبیر بعضی بکنم برن خیلی قشنگی، میگن اگه دنیا به دستت باشه خوبه، به دلت نباشه. یعنی تو دلت قرار نگیری، اما به عنوان یک ابزار استفاده بکنی، دنیا تو شما رو آسمانی میبونه.
دنیا جایگاه انسانه دیاجا. همون آیه شریفه که خطاب به پیامبر در مکه فرماید که لا اقسم به هازل بلد و انت هلم به هازل بلد، آجا اینو نمیشه، حالا نمیدونم تعبیر ذوقیه یا واقعا میشه تطبیقش داد، که این دنیا بالاخره
عظمتش به شما ایست.
بله، عظمتش به تو انسانی است، با وجود تو ارزش پیدا میکنه دیگه.
بذارست که اگر ما توی این مسیر قرار نگیریم، دنیا محل لهو و لعب،
میدان بازی،
میدان بازی. اگر از این دنیا به عنوان ابزار استفاده کردی، دنیا رو به دستت گرفتی نه به دل، خب میشه بعد محل عروج شما، ابزار ترقی شما و تعالی شما. همه انسان ها، همه شهدا، همه انبیا، همه اولیا از اینجا به اون مقام رسیدن.
بله، خیلی متشکر از توضیح کاملی که فرمودید. حاجا یک سوال پیامکی دیگر رو هم اجازه بفرمایید که قرائت کنم، از آقای قاسم صالح مقدم از شهر ری. فرمودند که لطفاً در خصوص آیات انفسی توضیح دهید.
عرض میکنم که ما هم آیات آفاقی داریم و هم آیات انفسی داریم.
یعنی چه جا؟
برای آیات آفاقی مثل همین که خود خدای سبحان به عنوان تکنیک به ما یاد داد، گفت این کار رو انجام بدید. امروزی عزیز از من سوال میکرد که ما این همه قرآن میخونیم چرا ایمانمون زیاد نمیشه؟ من عرض کردم به خاطر این که به آیه های قرآن که میخونیم عمل نمیکنیم. یه گفت چطور؟ گفتم ببینید شما این آیه رو خوندید دیگه، افلا ینظرون الی الابل کیفه خلقت و الی السماء کیفه رفعت و الی الجبال کیفه نصبت و الی الارض کیفه سطحت. خب عرض کردم این تمرینه. خدای سبحان به ما داره یاد میده که به هر چی نگاه کردی در اون خدا و توحید ربوبی رو ببین.
بله،
اگر انسان این گونه زندگی کنه، به هر چی نگاه بکنه اون به کیفیتش نگاه کنه که این خلقت، عظمت خلقت در این مسئله چیه. یعنی به گل نگاه میکنی، به کبوتر نگاه میکنی، به یاکریم نگاه میکنی، به گربه نگاه میکنی، هر چی نگاه میکنی. لذا هارون رشید نامه نوشت به امام کاظم علیه السلام که من موعظه کن. حضرت یه جمله براش فرمود، میدونید که اون اهل پند گرفتن که نیست. جمله که فرموده اینه که ما من شیئن الا فیها موعظه. اگر عبارت دقیق گفته باشم، منظورش این بود که هیچ چیزی نیست الا این که در اون موعظه وجود. یعنی به در و دیوار هم نگاه کنی موعظه است، که این دیوار افرادی بودند و ساختند و الان هیچ خبری از اونها نیست.
بله،
آیات آفاقی اون چیزی که انسان در افق میبینه، با چشمش میبینه، مثل کوه و دشت و دمن،
خارج از وجود خودشه.
یه سری از آیات الهی در درون خود انسانه، اون چیزی خداوند در وجود انسان گذاشته،
در نفس انسان.
بله، خدا رحمت کنه از آیت الله تعلهی رو، از آیت الله حسن زاده در اون حمایشی که برای بو علی سینا گرفته شده بود، ایشون از آیت الله حسن زاده رضوان خدا برش باد، ایشون مهمان ویژه بود، بر از آیت الله تعلهی وارد شد. حالا یک کلیپی هم ازش پخش شده،
آیت الله تعلهی همدانی،
آیت الله تعلهی همدانی که از آقا فرمودن براش کنگره تشکیل بدید و کنگره بسیار خوبی. خب ما توفیق داشتیم خدمت ایشون میرسیدیم، بچه طلبه بودیم و چه میخواستیم جبهه بریم، چه از جبهه برمیگشتیم، یکی از شخصیت های معنوی و نورانی که واقعا تأثیر گذار بود ایشون بود. گفتگویی با حضرت علامه داشتن، علامه بعدش به امام جمعه وقت اون وقت حضرت جای طه محمدی فهمده بود که چه دیر حسرت خورده بود که آیت الله تعلهی را شناختم. ایشان در اون کلیپ داره که فهمید که تا نفس زنده است ما آرام نداریم. این اون آیات انفسیه که در درون ما چه خبره، جنود عقل و جهل چه کار میکنن. حالا اون چه بحثای معنویش چه بحثای مادیش، یعنی الان شما از حیث علمی این بند انگشت اولی تشکیل میشه، بعد بند اول، بند دوم، بند سوم، دیگه رشد متوقف میشه. چرا؟ کی بهش پیام داد که دیگه بیش از این رشد نکن؟ چون اگه رشد کنی ناموزون میشود.
نه نه،
خب اینا همش پیام میشه که در یک تک سلول خدای سبحان قرار داده به این تک سلول. لذا فرمود فریان رو انسان مما خلقه، خلقه مما این
دافق.
این توجه کردن به مما خلق، به ما این دافق، به اینها توجه کردن میشه اینها آیات انفسی که من عرف نفسه فقط
عرف ربه،
عرف ربه. یعنی انسان در درون خودش خدا را میابد.
متشکرم. پس آجا خلاصه این شد که ما یه آیات آفاقی داریم یا آیات انفسی. آیات آفاقی در واقع نشانه هایی است که خارج از وجود ماست، مثلا مثل همون آیه آیات سرمایه 8 افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت که اشاره فرمودی.
بله.
و آیات انفسی، آیات هم به معنی آیات قرآن نیست، یعنی نشانه هایی که در بیرون از وجود ما بر وجود خداوند هست. و آیات انفسی نشانه های وجود خدا در درون خود ماست.
بله.
که در قرآن هم بهش اشاره شده، مثلا همین آیه که فرمود که در سوره مبارکه طارق فلینظر الانسان مما خلق. بله، همونجور که فرمودید پیچیدگی های وجود انسان هم از حیث معنوی و روانی و هم از حیث فیزیکی و طبی و پزشکی و سایر ابعاد انقدر زیاده که واقعا به شماره در نمیاد. انشالله که ما بتونیم از این آیات آفاقی و انفسی که در عالم هستی هست به سمت تقویت توحید قدم برداریم و در راه رضای خداوند متعال همیشه باشیم. حاجا به پایان برنامه رسیدیم، اگر کلام پایان دارید با هم میشنویم.
در تکمیلی فرمایش استادی من این آیه رو به عنوان حسن ختام من عرض کنم خدمت شما.
و فل ارده آیاتون للموقنین
و فی انفسکم افلا تبصرون.
آدرسش هم میفهمید جا.
زاریات 21. خیلی آیه قشنگیه،
هم آیات آفاقی رو ذکر کرده هم
انفسی. بعدم یه توبیخی هم کرده، افلا تبصرون. اینجا اون بصیرت مطرحه، بصر مطرح
نیست.
نمیخواید عمیق فکر کنید.
خیلی متشکرم آقای ملکی بزرگوار از حضورتون در این برنامه. مثل همیشه استفاده کردیم، خود من که همیشه استفاده میکنم از فرمایش های شما. یک بار دیگر میلاد با سعادت حضرت امام حسن ابن علی العسکری، پدر بزرگوار قطب عالم امکان حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فداه، رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
انشالله که سراسر عمرمون مزین و منور و متبرک به نور قرآن باشه. برنامه پرسمان قرآنی بود که تقدیمتون شد از رادیو معارف. ساعت همکنون 20:15 است. دعوت میکنم برنامه سیاه و سپید رو بشنوید.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، برای بنده
مفلس شد کن. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه با روایات کتاب شریف خصال آشنا می شدیم و قصد داریم در برنامه حاضر روایت 47 رو با هم بخوانیم. این روایت رو از امام صادق علیه السلام و امام صادق از آبا و اجداد گرامیشون از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل کردن. این جریان هم در متون شیعی اومده هم در متون اهل سنت و اون ترس از مرگ. ما خیلی همون از مرگ می هراسیم و واقعا هم خودمونی باشیم میگیم که مرگ رو دوست نداریم، یعنی این زندگی دنیا رو هم دوست داریم، هم داریم لذت میبریم و خوشمونم نمیاد بمیریم. خیلی از ما انسانها این روحیه رو داریم. بعضی ها که از اولیاء الهی هستن، نه علاقمندم هستن به انتقال، که هیچ مشتاقم هستن و واقعا انسشون به مرگ و به شهادت بسیار زیاد هست. این موارد یکی از مشکلاتی هست که توی زندگی های ما رخ داده. جواب‌های متعددی هم اهل بیت علیهم السلام بر ما نقل کردند، از روایت‌هایی که مشهور هست مثل همون روایت مشهوری که از ابوذر نقل شده و روایت‌های گوناگونی که از امامان و خود شخص پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده و هر کدوم از یک زاویه نگاه کردند که چرا ما مرگ رو دوست نداریم. امام صادق علیه السلام از آبای گرامیشون جریانی رو نقل کردند. فردی اومد در نزد پیامبر خدا و همین سوال رو کرد که مالی لا احب الموت، چرا من مرگ رو دوست ندارم؟ پیامبر خدا از ایشون سوال کردن آیا پول داری؟ مالی داری؟ ثروتی داری؟ ثروت زیادی داری که گردآوری کرده باشی؟ پاسخ داد بله یا رسول الله، من یه عالمه پول و ثروت دارم. پیامبر از ایشون سوال بعدی رو پرسیدن حالا تو که پول داری، ثروت داری، مال داری، اموال داری، زمین داری، آیا اونها رو قبل از مرگ خودت پیشتر فرستادی اونور یا نه؟ نه آقا جون، من همچین کاری نکردم. پیامبر خدا گفتن مشخص شد به خاطر چی تو از مرگ میترسی؟ به خاطر اینکه تو هیچی از این اموال داراییت رو نفرستادی. ظاهر روایت همین بحث صدقه دادن هست، یعنی در واقع بخشی از این اموال و دارایی رو دارن ترغیب میکنن که قبل از اینکه انسان از این دنیا بره بخشیش رو به عنوان خیرات و برکات و مبرات و اینها بفرسته برای اون دنیا، یعنی در واقع انتظار نداشته باشید که بعد از مرگ چیزی بیادش. این ظاهر اینها هست، یعنی باید انسان صدقه رو توی برنامه زندگیش بگنجونه. حالا کسی میتونه هر روز، کسی میتونه اول هر ماه ما تو اعمال مستحبیمون نماز اول ماه رو داریم و بعد از نماز اول ماه در متون روایه ما اومده که حتما صدقه بدن. این صدقه سبب بیمه شدن خودش و خانوادش در طول این یک ماه.
خصلت‌های نیک و بد در کلام معصومین علیهم السلام. سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سه نفر اومدن پیش پیامبر خدا، هر کدومشون هم صدقه داده بودن، میزان صدقاشون هم گفتن. یکیشون گفت آقا من 100 اوقیه داشتم، 10 اوقیهش رو یعنی 1/10ش رو دادم در راه خدا و صدقه. نفر دوم گفت یا رسول الله نه، من 100 دینار 100 سکه طلا داشتم، 10 دینارش رو یعنی 1/10ش رو باز دادم در راه خدا، میزانش همون 1/10 بودش. نفر سومم گفت یا رسول الله من زندگیم کلن 10 دینار پول بیشتر نداشتم، 1 دینارش رو دادم، باز این هم درصدش همون 1/10 بود. حضرت فرمودن کلکم فی الاجر سواءون، شما هر ستاتون توی اون پاداش الهی مساوی هستید. یعنی چی؟ یعنی خدا نگاه میکنه به اون درصد توانایی که داره. اگر هر کسی 10% درآمد خودش رو پرداخت میکنه و اون دیگری هم همینطور، این مقدار از پول گذشتن، از ثروت گذشتن مهمه، نه مقدار مثلا عین مال بگیم آقا چون اون 10 دینار، نه، اینم 1/10 اونم 1/10. پس اصل نفس صدقه اهمیت داره و در این روایت میتونه توضیحی باشه بر صدقه. اما نکته دومی که از این روایت میشه برداشت کرد، مطلق انس داشتن هست، یعنی انس با دنیا. چه بسا پیامبر خدا وقتی که فرمودن که الک مالون، منظورشون اینه که تو که اینقدر از مرگ میترسی به خاطر این هستش که دنیا رو دوست داری. در روایتی که در متون دیگه ما هم در اهل سنت و هم در شیعه نقل شده، ظاهرا همین جلسه هم هستش، یعنی فقط نقل به معنا شده، اونجا یه مقداری زیباتر و کاملتر بیان شده. اونجا هم قال رجلون یا رسول الله مالی لا احب الموت، حضرت فرمودن هل لک مالون، بعد حضرت میفرمایند فان المرء مع ماله، انسان با ثروتش است. از بحث مال و ثروتی که توی این روایت اومده، گفتن مقصود صرف انس داشتن با دنیاست. هر چقدر کسی با دنیا مأنوس‌تر باشد، همین سبب میشه که دلش نخواد از جایی رو که بهش علاقه داره بره به جایی که بهش علاقه نداره. و یکی از نمادهای علاقمندی همین ثروت‌های دنیوی هست. این منظور روایت هست. اگر کسی میخواد از مرگ نترسه، باید اون طرفش رو آباد بکنه. همینطور که ما اگر در یک منزل کوچک زندگی میکنیم، قراره بریم یه خونه بزرگتر، خونه ای رو داریم میسازیم با امکانات بیشتر بزرگتر، دیگه زندگی تو این خونه کوچیک این روزای آخر خیلی سخت میشه، هی دوست داریم زودتر بریم اونور. چرا؟ چون یه خونه بزرگتری رو ساختیم، امکانات بیشتریه، شاید تو محله بهتری باشه، همه چی داره، بزرگتره، چند خوابه، اما اینجا اتاقمون کمه، خونمون کوچیکه، محلش خوب نیستش. هی روزای آخر هی آدم زودتر میخواد از اینجا خلاص بشه بره اون خونه بهتره. ما هم مشکلمون همینه. وقتی که توی این دنیا همه چیز رو آباد کردیم واسه خودمون و اون ورمون رو خراب کردیم، خب معلومه انسان دوست نداره از جایی که برای خودش آباد کرده سفر بکنه، انتقال پیدا کنه به جایی که خراب کرده. بنابراین باید از خداوند عالم بخوایم توفیق بهمون بده که به آبادانی اون دنیامون بیشتر مشغول بشویم. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على سيدنا محمد
النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در شب بسیار زیبایی هستیم، شب میلاد با سعادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام. امیدوارم که از نور و برکت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بهره ای هم به ما و زندگیمون برسه و توی زندگی هامون قدم جای پای اون حضرت بگذاریم و انشالله که شایسته و لایق سربازی فرزند بزرگوارشون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم باشیم. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه های رادیو معارف در شنبه شب 22 آبان ماه، ساعت هم 20:25 دقیقه است و دعوت میکنم در این لحظه با فضائل و رذایل اخلاقی آشنا بشید در برنامه گنج سعادت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، امیدواریم هر جا هستید و در هر لحظه از عمرتون به دوستی با خدا افتخار کنید. سید حمید حسینی هستم به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف با برنامه گنج سعادت در خدمت شما مخاطبان فرهیخته هستیم. هدف این برنامه آشنایی بیشتر با فضایل و رذایل اخلاقی. در این برنامه درباره موضوع حقد و کینه و راه‌های درمان این رذیله اخلاقی صحبت می‌کنیم. توی مواجهه دو نفر با هم قبل از هر سخن و رفتار دو تا صورت با هم روبرو میشن. مواجهه دو نفر با هم و کیفیت این رویاروی چهره ها در نحوه گفتار و در رفتار نقش مهمی داره و رمز گشایش قفل دل هاست. محبت و مهربونی هم تو نگاه مطرحه، هم تو لبخند، هم تو گفتار آشکار میشه، هم تو رفتار. مبدأ خیلی از رابطه ها و دوستی ها با محبت و مهربونی و یه تبسم کوچیک بوده. بله، محبت و مهربونی مبدأ خیلی از آشنایی هاست. عجیبه چرا بعضیا از این کار بی زحمت و رنج که برکات زیادی داره تفره میرن. اگه با مهربونی بتونیم بار سنگین غم دوستی رو سبک کنیم حتما به خدا نزدیکتر میشیم. رمز موفقیت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله در دعوت و رسالتش مهربونی و برخورد شایسته و جذاب با مردم بود. با همین اکسیر اعظم دلها رو جذب می کرد، دشمنان رو به دوست و کینه ها رو به مهربونی تبدیل می کرد، باعث ایجاد انس و الفت بین مردم می شد و پیوند می داد دلها رو با دلها و دستها رو با دست ها.
صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين
الفريقين من عرب ومن عجم.
در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلام.